أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. خداوند انشاءالله که سال جدید رو سال رشد معرفت ما قرار بده و سال کربلایی شدن ما قرار بده. با زیارت کربلا یه صلوات بفرستیم. الحمدلله امسال عید مقارن شده با چند تا عید دیگه که یکیشم تولد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عید الزهرا و تاجگذاری اعلی حضرت سلطان ازل و ابد حجت خدا حضرت مهدی اجل الله
محمد و آل محمد بچه فرج یا علی.
مسئله عید تو همه ادیان و همه تفکرها و همه فرقه ها هست. هیچ مذهب و دینی نیست که عید نداشته باشه، هیچ تفکر انسانی نیست که عید نداشته باشه، هیچ تفکر دینی و الهی نیست که عید نداشته باشن. همه اونا عید دارن، ما هم عید داریم. ما ایرانی ها چند تا عید داریم به غیر از اعیاد دینیمون، مثل عید قربان و عید قدیر و عید فطر و اینها؟ یک عیدی هم داریم که عید ملی ماست که اتفاقا این عید هم یه عید مذهبیه. یعنی این که نه تنها زرتشتی ها این عید رو به عنوان عید قبول دارن، بلکه مسلمان ها هم قبول دارن، ائمه ما هم قبول داشتن. بنابراین عید نوروز یک عید ملی مذهبیه در نزد ما ایرانی ها. بهترین عید جهان هم هست. حالا نه اینکه تعصب داشته باشیم بخوایم اینو بگیم، یکی از دلایل بهترین بودنش همینه که اول بهار عید میگیریم، زنده شدن طبیعت و بازگشت عودت سبزی و تراوت، موعود رسیدن شکوفه ها و تنفس طبیعت رو ما عید میگیریم. این عید رو خیلی از مذهبی ها فکر میکردن این عید زرتشتی هاست، ما نباید بگیریم، این ما دیگه مسلمانیم. همینطور اولش که ایرانی ها مسلمان شده بودن، خدمت آقای امام صادق رفتن راجع به مسائل این عید سوال کردن، ایشون جوابهایی داده که عرضم به خدمت شما، من چند تاشو نوشتم براتون میخونم اینجا، خیلی جالبه جوابهایی که ایشون داده، یعنی از زبان امام معصوم هم هست، به قول معروف مولا دردش نمیره، محقق و مسلمه. در قرآن فقط یک بار این واژه اومده، عید، اون هم به بهترین وجهی یاد شده ازش، قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم سلام الله علیها، سلام الله علیه، علیهاشو به خاطر مریمش گفتم، عیسی ابن مریم سلام الله علیه و سلام الله علیها عرض میکنه خدمت خداوند، اللهم ربنا، ای خدای من، ای رب من، پروردگار من، انزل علینا مائدتا من السماء تکون و لنا ایدا، میگه یک مائده و یک نعمتی از آسمان برای من بفرست که از برکت اون مائده عید بشه برای من. یادتون باشه زمانی که ما به یک نعمت بزرگ میرسیم عید میگیریم، زمانی که ما به یک نعمت بزرگ میرسیم عید میگیریم. عید فطر رو هم چون بازگشت به فطرته، یعنی ما ماه رمضان از فطرت خودمون دور میشیم، فطرت ما به ما میگه که بخورید، بیاشامید، لذت ببرید، اما در اون یک ماه ما با این مسائل مبارزه میکنیم، با نفس مبارزه میکنیم، نمیخوریم، نمیاشامیم. وقتی که عید فطر میشه ما برمیگردیم به فطرتمون و دوباره اون فطرتی که در اثر اون 30 روز روزه گرفتن تطهیر شده. این عیدو برای من عیسی فقط قرار بده؟ نه، پیغمبر با معرفت، همه پیغمبرها با معرفتن، هیچ چیزو برای خودشون نمیخوان، لاولنا و آخرنا. یعنی از اول هستی تا آخر هستی خدایا این مائده و نعمت تو برسون و عید قرار بده برای همه. و آیت منکه یک نشانه ای از تو باشه، ورزقنا و روزی کن این مائده رو بر ما، و انت خیر الرازقین، که تو بهترین رزق دهنده هایی. پس زمانی که برای ما نعمت میرسه عیده، حالا اون نعمت در نزد هر کدوم ما چقدر ارزش داشته باشه، اما این عید نوروز چون همیشه نزدیک عید که میشه، خیلی ها میان از ما سوال میکنن، خب ما هم که صلاحیت جواب دادن سوالات شرعی مردمو نداریم، اما تا اونجایی که حالا چیزی بلدیم دست و پا شکسته جواب میدیم. مثلا راجع به چهارشنبه سوری میگن که این رسم آتش پرستاست و اینا، ما چی کار کنیم؟ به نظر شما بگیریم نگیریم؟ من بارها اینو به اونها عرض کردم که این یک رسم نیکوه چهارشنبه سوری، و من اگر یادتون باشه سال گذشتم در موردش صحبت کردم، چهارشنبه رو جمشید شاه یک مهمانی میده، سور یعنی مهمانی، جمشید شاه یک مهمانی میده تمام مردم رو، حالا هر چقدر که دستش میرسه، هر چقدر که دستش میرسه دعوت میکنه و میان روز چهارشنبه در اون صحرایی که ایشون تختی زده بوده و نشسته بوده در اونجا جمع میشن و مناسکی رو ایشون آموزش میده و اون مردم یاد میگیرن و انجام میدن. اون مناسک دقیقاً مناسکیه که اسلام هیچ کدومش رو رد نمیکنه. نمونش همین پریدن از روی آتش. چرا ما باید هفت تا کپه خار روشن کنیم و از روی اون هفتا بپریم و گذر کنیم؟ این هفتا بت خاری که ما اونجا جمع کردیم و آتشش زدیم و از روی اون گذر میکنیم، این هفتا بت باید حتما هم هفتا باشه، نباید 50 تا کپه خار بریزیم بعد هی از روش بپریم بعد اون یکی هم از اون ور بیاد که بعد بخورن به هم بیفتن وسط آتیش. نه، اتفاقا همه باید از یک طرف فقط عبور کنن و از اون سر در بیان بیرون. هفت تا که میگن جهنم هفت موقف داره که ما باید از اون هفت موقف بگذریم، از اون هفت موقف باید بگذریم. جمشید شاه مردی خردمند، دانا، عادل، عاقل و متمدن و متجدد بوده. چیزایی که او در آن روز میفهمیده و میدانسته، متمدنین غرب امروز نمیفهمند. البته اونا خودشون رو متمدن میدونن. واقعا میخوام بهتون بگم، من واقعا عقیدم بر اینه که غربی ها تمدن و تجدد ندارن. ساختن یه مشتم و دستگاه که نمیشه تجدد. اگر ما بمب اتم درست نکردیم و رو سر مردم هیروشیما نریختیم، متمدنیم. اگه ما بمبای شیمیایی درست نکردیم و مردم رو نسوزوندیم و آتش نزدیم، متمدنیم. تمدن یعنی چی؟ یعنی اخلاقی که به مدنیت رسیده، یعنی اخلاق شهری، اخلاق مدرن. مدرن یعنی چی؟ مدرن فقط ما فکر میکنیم کامپیوتر یعنی مدرن، به فضا رفتن یعنی مدرنیزم. اخلاق مدرنیزم کجاست؟ جمشید شاه اون روز چیزایی میفهمیده که مدرن ترین فیلسوفای غرب امروز نمیفهمن، که در ادبیات ما پر از اسم ایشون جام جم. میگن ایشون یه جامی داشته که هستی رو توی اون جام میدیده، اون جام دلش بوده، دل جمشید شاه بوده که هستی رو در اون جام نگاه میکرده. ما بعضی وقتا فکر میکنیم رژیم شاهنشاهی رو عوض کردیم، یعنی اینکه شاهنشاهای ما بد بودن. اینجوری نبوده که. چون رژیم شاهنشاهی بیمار شد و دچار جزام و سرطان و ایدز شد، ما اینو قطعش کردیم. وگرنه شاهنشاهای ما عاقل بوده، انوشیروان عادل، اصلا خیلی اسم قشنگیه. پادشاه‌های ما عادل و خردمند بودند. کوروش که 90% محدثین او رو ذوالقرنین میدونن، میگن پیغمبر بوده. ما در این عرضم به خدمت شما پاسارگاد ما رفتیم و قبر ایشونو دیدین، در اونجا لوحی است که نوشته شده مادر حضرت سلیمان در این قبر دفنه. و این قبر رو تمام مردم متمدن گذشته میمدن زیارت میکردن. ما ایرانی ها متمدن ترین مردم روی زمین بودیم، یعنی جز ما ایرانی ها هیچ جا تمدن نبود. متمدن ترین مردم روی زمین بودیم. حالا مصری ها و بابلی ها تاریخ قبل از ما رو دارن، اما امروز همین چند 3-4 ماه پیش از بعضی از مناطق ایران و حتی خارج از ایران الواحی رو درآوردن، لوح‌هایی رو درآوردن که نشون میده تاریخ تمدن ما 2500 سال نیست، 6000 ساله. پادشاه‌های ما خردمند بودن همه. یک پادشاهی مثل جمشید جم نمیاد یه کار بیهوده‌ای که هیچ ارزش فلسفی نداشته باشه، هیچ ارزش عرفانی نداشته باشه انجام بده. 7 کوپه آتش درست میکرد تا مردم از روی اون 7 کوپه آتش گذر کنن، تا بیادشون بیفته که یه روزی باید از 7 موقف جهنم بگذرن و درست زندگی کنند و درست بمیرن، درست زندگی کنن و درست بمیرن. در روایات هم داریم که اینو پارسال هم عرض کردم، برای اونایی که پارسال نشنیدن عرض میکنم، در روایات داریم که جهنم و چهارشنبه خدا خلق کرده. قوم سمود و هود و چند تا قوم و روز چهارشنبه هلاک کرده خداوند. جهنم که بارزترین مصداقش آتشه، چهارشنبه خدا خلق کرده و آتش همون چیزیست که ما چهارشنبه سوری، یعنی شب چهارشنبه سوری از روش میپریم، و شب چهارشنبه سوری یعنی روز سه‌شنبه، شب چهارشنبه سوری، شب چهارشنبه سوری ما از شر اون آتش ها و پلیدی هایی که در اون روز بر اقوام گذشته حاکم بوده و هلاکت هایی که نصیب اونها شده، ما از شر اونها به حجت خدا پناه میبریم و میریم جنگران، میریم اونجا و پناهنده میشیم به امام زمانمون که به اونجا پناه میبریم. ما روز چهارشنبه یعنی شب چهارشنبه جمکران میریم و به اونجا پناه میبریم. این عید چهارشنبه سوری نگاه نکنین، حالا نگذاریم این سنت زیبای چهارشنبه سوری از اون حالاتی که قبل بوده در بیاد بیرون، یعنی به ترقه بازی نگذارونیم چهارشنبه سوری رو، بیاییم سنت های چهارشنبه سوری رو رعایت کنیم. دیگه چی کار میکنن چهارشنبه سوری؟ آجیل شیرین میخورن، حتما باید این آجیل شیرین باشه، آجیل شیرین میخورن. دیگه چی کار میکنن؟ ما اصلا فکر میکنیم اینا الکیه، قاشق زنی، الان نمیدونم مثل این که دیگه منسوخ شده، از 7 خونه باید میرفتی قاشق رو میزدی به کاسه، دنگ دنگ صدا میکرد، بعد اون شخص در رو وام کرد، یه چیزی توی اون کاسه، پول، شکلات، شیرینی، آجیل، یه تیکه نون، از 7 خونه باید میرفتی میگرفتی. 7 بابایی هفت شهر عشق تو باید از هفت تا خونه میرفتی اینو میگرفتی. یادمه که میگفتن فقط خانوما باید این کار رو بکنن نه آقایون، میگفتن هفت زن باید بره در هفت تا خونه بعد اون قاشق رو به اون کاسه بزنه. ماها بچه بودیم چادر سرمون میکردیم میرفتیم در خونه ها رو میزدیم، بعد اون نمیدونست ما دختریم یا پسریم، که بعد به همون چیز میداد، میگفتن که میگفتن یه دختر و پسر، اون دوران ما یه دختر و پسری بودن که همدیگر دوست داشتن. بعد هر کاری میکرد پسره با این دختره صحبت کنه پا نمیداد، خانواده‌اش سفت و سخت اینو نگهش داشته بودن. بعد شب چهارشنبه سوری که تو خونه ها بزرگ بود، سهالا نبود، تو خونه این دختره خلاصه آتش بازی و از این چیزا بوده، این پسره یه چادر سرش میکنه میره تو خونه، میره تو خونه دخترم میاد صداش میکنه میگه من زن نیستم، من فلانیم. میان دختره میشینه لب حوض جلوی همه خانواده‌اش، دو ساعت با این پسره حرف میزنه، هیچ کم نمیفهمه این کی بوده، بعدم میذاره میره. بذار ما اینا رو هم یاد بدیم، به اینا همش نمیشه که اخلاق درس بدیم.
الان دیگه بابا خودشون صحبت میکنه.
خب باید بره. بعد چی کار میکردیم؟ اینا مناسکه ها. بعد فالگوش وامیستادیم، دقت کنیم با هم حرف نزنیم، بعد فالگوش وامیستادیم. یکی دیگه از رسومات چهارشنبه سوری فالگوش ایستادن بود، تو تاریکی یه گوشه ای توی پسکوچه ها پنهان میشدیم که رهگذرایی که عبور میکنن ببینیم اینا چی میگن به هم دیگه. اگر یه نه مثلا یه نیتی میکردیم، فرض کن میگفتیم من که میخوام برم فلان سرمایه گذاری رو تو فلان کار بکنم خوبه یا بده، یا من که میخوام برم با فلانی ازدواج کنم خوبه یا بده، یا من که میخوام برم خونه فلانی رو بخرم خوبه یا بده، یا من که میخوام فلان جا برم استخدام بشم خوبه یا بده، یه نیتی میکردم بعد میرفتم اونجا فالگوش وامیستادیم تو تاریکی رهگذرایی که عبور میکردن. باید حتما دو نفر رهگذر عبور کنن، انقدر باید وایسی تا یه دو نفر سه نفر هر چند نفر عبور میکردن. اگر اینا حرفای خیر میزدن معلوم بود که اون عملی که تو میخوای انجام بدی خیره، اگر حرفای شر میزدن معلوم بود اونو نباید انجام بدی. ما وامیستادیم گوش میکرد همه این فالگوش بود. شب چهارشنبه آخر سال فالگوش وامیستادی و نظر میکردی، فالتو میگرفتی، بعد اگر خیر در میاد باید یه پولی به فقیر میدادی. خود شب عید، شب عید ماهی پلو میخوردیم. میگن همون شب خوراکی که جمشید شاه داده بوده ماهی بوده، حالا برنجش نه ولی ماهی بوده داده بوده به مردم. دیگه چی کار میکنیم؟ سیزده به در. سیزده به در اینجوری نیست که طرف بره مشروب بخره بره توی بیابون بشینه بخوره، بعد چاقو و چاقو کشی. که الان حالا باز خیلی خوبه، الان خیلی خوبه، زمان گذشته خانواده های ما ها اجازه نمیدادن ما بریم سیزده به در، حالا یه جوری یواشکی میرفتیم، همیشه تو این بیابونا چاقو و چاقو کشیم. یعنی اون روز بیمارستان سینا اورژانسش آماده باش میداد، اورژانس آماده باش میداد، از هر نقطه تهران چاقو کش می آوردن اونجا. دور هم خانواده ها 10 تا خانواده با هم می رفتن سیزده به در، مرداشون مشروب می خوردن بعد ضرب می زدن یا چی می زدن، زناشون ها دختراشون و زناشون پا می شدن می رقصیدن در انظار 2000 تا آدمی که اونجا بودن، 10000 تا آدمی که اونجا بودن، مست می کردن میمدن دور اینا جمع میشدن، بعد اینا هم به اینا میگفتن که چرا تماشا میکنی؟ خب تو زنه رو بلند کردی رقصوندی، بعد میگی چرا تماشا میکنی؟ سر این دعوا میشد چاو و چاو کش. تو زنه تو بلندش کردی رقصوندی، دختره تو بلند کردی رقصوندی. اون موقع هم که چادری نبود، روسری نبود در کار. اون داره میرقصه، تو صد تا جوون هم میسن تماشا میکنن، تو بعد گوشت گذاشتی جلو گربه گرسنه میگی نخور. ایشالله خندتون از آنشه، یه صلوات بفرستیم. بله میرسیم به اونم. خب ما یه گربه ای داشتیم قدیم، بعد به این گربه آموزش داده بودم که گوشت رو میذاریم جلو. جدن میگم، الان خواهرم اونور نشسته داره میشنوه، یادش میفته. گوشت رو میذاشتیم جلو، گوشت لخم و من تو بشقاب میذاشتم جلو این گربه، بعد نمیخورد. میرفتیم از پشت در، درا رو میبستیم تک تنها میذاشتیمش، الای در نگاه میکردیم میدیم نه اصلا جلو نمیره، ولی هی نگاه به اون میکنه. یه رفیقی داشتیم، آدم دانشمندی بود، این یه روز اومد خونه ما، گفتم ببین گربه رو چه خوب تربیتش کردیم، گوشت رو میداریم جلوش نمیخوره. بعد این نگاه کرد گفت کتکی که تو به این زدی سر خوردن گوشت، اگه تو دهنش هم بذاری این گوشت نمیخوره. آره اینجوری تربیت کرده بودیم. حالا گوشت و گوشت بودن سیزه به در جلو گربه های گرسنه، میگفتن نخور چاقو و چاقو کشی نخیر. سیزده به در، سیزده به در، اون عدد سیزده، عدد سیزده یک عددیه که شیعه به اون پایبند پایبند پایبنده. اولا به دلیل روز تولد امیرالمومنین که 13 رجبه، ثانیا اینش قشنگه چون شب 14، یعنی ما به 14 معصوم اعتقاد داریم. جمشید شاه یک مسلمان شیعه بوده، ما اگه به تاریخمون درست و با دقت نگاه بکنیم، تو ایرانیا تمام تاریخ ما رو بخونید، دروغ گفتن و دزدی کردن خیلی عجیبه ها، تمام تاریخ ایران رو بخونید، دروغ گفتن و دزدی کردن نداریم. تاریخ قبل از اسلام ها، هر بلای سر این ملت اومد بعد از اسلام اومد. چرا؟ اگه گفتی نه نه، برای اینکه اسلام و امیرالمومنین نیاورده بود اینجا، کسی دیگه آورده بود. سکوت کنید فقط هیچی نگید، اسلام و کسی دیگه آورده بود. اون اسلامی که علی میخواست بیاره نبود. ما ایرانیام چون مردم باهوش، خردمند، خردورز و متمدن و متجددی بودیم، به سرعت پی بردیم که این دین با این قرآنی، قرآن رو میخوندن دانشمندان ما، قرآن رو میخوندن، میدیدن اصلا این دینی که این آوردن، زنبارگی، حرمسرا، 50 زن تو حرمسرا، نمیدونم دروغ، نفاق، کلک، حق بازی، همه چی توش هست. قرآن رو میخوندن، میدن اه با تمام اینا مبارزه کرده. این بود که ایرانی ها گفتن یک راست توی این دینی که اومده به ایران هست، باید اون راز رو بگردیم پیدا کنیم. گشتن رازش هم پیدا کردن، رفتند و سلمان فارسی پیدا کردن، رفتند و علی پیدا کردن، خیلی از عرفای ما شیعه بودن ولی جرأتش نداشتن، میگن تفکر ما چیه. شیعه‌گری هم به شکل امروزی که الان میبینید نیست، اینطور نبود که شیعه مثل الان یه شیعه‌گری بسته‌بندی شده درست حسابی با تمام قوانینش دست ماست. اون موقع اینجوری نبود که، اون موقع هر 12 امام ظهور نکرده بودن. همینطور هرچی میاد جلو به 12 که میرسه شیعه کامل تر میشه. ما اینجوری بودیم، ایرانی ها اینطوری بودن، دروغ و دقل توشون نبود. اید یعنی تجلی جمال و جلال خدا در دل سالک. اید یعنی تجلی جمال و جلال خداوند در دل سالک. وقتی تو دلت متجلی شد اون روز عیده توه. عطار میگه ای بلبل خوش نوا فغان کن، ای دست و نوای عاشقان کن، چون سبزه ز خاک سر برآورد، ترک دل و ترک بوستان کن. همه چی رو بریز دور، گلستان و بوستان هم بریز دور. گلستان و بوستان همین خواسته های نفسانی ماست، همه رو بریز دور چون عید آمده. سیزده به در چی کار باید ما بکنیم؟ سیزده به در که شب 14 یعنی شبیست که به عدد 14 ما داریم نزدیک میشیم، اون روز باید از درون خانه نفسمون بزنیم بیرون و به صحرا بریم و گل نگاه کنیم، سبزی نگاه کنیم، رنگ سبز رنگ بنی هاشمه. بری به صحرا و اون رنگ سبز رو نگاه کنی و 7 سبز رو گره بزنی، نیت کنی. اینا همه تمثیله. ما چی میدونیم از تاریخ خودمون؟ ما ایرانی ها از سیزده به در مشروب خریدن و رفتن، خب حالا الحمدلله اصلا نیست شده توی بیابونا اونجوری که من دیدم، خدا نیاره دیگه اون روزا رو شما ببینید. الان دیگه هر کی هم هر کاری بخواد بکنه تو خونش بره بیرون کلکش کنده است. اونجوری بود سیزده به در. سیزده به در الان هم درست نیست. ما باید بریم توی صحرا به فکر فرو بریم، رویش گیاهان رو ببینیم، زنده شدن طبیعت رو ببینیم، از خانه نفس بزن بیرون. معنیش اینه تا کی توی این خانه میخوای زندانی باشی؟ از خونه نفست بزن بیرون، برو تو صحرا، برو و قیامت رو ببین، یعنی رشد دوباره، زنده شدن دوباره رو ببین. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرود از یادت، شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت. حافظ اشعاری بود مال امام خمینی بود راجع به عید، انقدر معنی داشت. اینا یادم رفت یادداشت کنم، یادداشت کردم نیوردم گذاشتم اونجا. اول دیوان امام خمینی راجع به عید این شعر رو گفته. ما 13 به در داریم، یعنی روز ولادت امیر، روز ولایت، روز تجلی ولایت 13 که شب 14 است. باید بریم بیرون. در طبقات کبرا عبارت از عید عبارت از چیزی است که عودت میکند، یعنی عید یعنی زمان، موعد، موعد وعدگاه. عید، موعد، وعدگاه، اینا همه یک کلمه است. زمانیه که ما میریم، یعنی کوه طور که موسی رفت و تجلی کرد حق به او، اون روز عیده و اون مکانم عیده. سوال کردن آقا امام صادق، ما این عید، ما مسلمان هم عید بگیریم، به ما اصلا مربوطه؟ ایرانی ها رفتن سوال کردن، یا ما بریزیم دور اون سنت های ایرانی رو؟ ایشون فرمود نه. میدونید روز عید، روز عید، عید شما ایرانی ها چه اتفاقاتی افتاده؟ همین سیزده به در دیدی تاب میخورن، همه دوست دارن تاب ببندن، تاب بخورن. در روز عید، عید نوروز، جمشید شاه از دماوند، کوه دماوند، وسیله ای درست کرده بود که باهاش پرواز میکرد. حالا بال پرنده ها بوده یا چی بوده، به قول امروزی یا کایت بوده، چی بوده نمیدونیم. از کوه دماوند روز عید پرواز میکنه و سیزدهم عید میرسه به بابل. این که ما تاب میبندیم و تاب میخوریم، میخواییم نقش جمشید شاهو که روی چیزی سوار شده و رو هوا داره میره و میاد، ما اون نقش رو بازی میکنیم. یعنی تاب خوردن، به آسمون رفتن. ما میبینیم که این تابی هم که ما میخوریم بی حساب نیست. این تابی که ما میخوریم، میبندیم و تاب میخوریم، بی حساب نیست. فرمود آقا امام صادق روز عید روز ظهور حضرت قائمه. کوچیک نشمرین این ایدو، خیلی اصلا دعا داد دستشون، گفت این دعای ایده، بخونید همتون بلدید. یا مقلب القلوب والابصار، ای خدایی که دگرگون کردی طبیعت رو، قلب و چشم منم دگرگون کن. این دعا مال امام صادقه، گفته روز عید نوروز بخونن مردم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، و یا محول الحول والاحوال، احوال طبیعت رو تو عوض کردی، حال منم عوض کن. بعد از عید ما میتونیم نیت کنیم، روز عید نیت کنیم بگیم امسال عید میخوام چند تا از حجاب های زندگیمو کنار بزنم، بریزم دور، یه ذره چشممو باز کنم. امسال سال 1388 میشه، 88 رو سال گاف، سال خیلی پربرکتی، سال روزیه، سال شیر و لبنیات و گوشت و شخم و دیم. اینجوری نیست، فکر نکنید، بهترین سال، سال گاو. یه صلوات بفرستیم. امام صادق چی میگه؟ میفرماید روز الست، روز الست که خداوند از مردم پیمان قالو بلا گرفت، الستو به رب بکن قالو بلا، مردم گفتن بله، روز الست عید بوده، عید نوروز بوده. واقعا کنار این اید باید بی خودی گذشت. واقعا نباید فکر کنیم ما فکر میکردیم تاب میبندیم برای اینکه تفریح کنیم. نه، ما میخواییم پرواز جمشید شاه از کوه دماوند به بابل رو تصویر کنیم. روزیه که روز عید، روزیه که خداوند از مردم پیمان گرفت. روز عید روزیه که کشتی نوح با اون طوفان‌های عظیم دستشو بلند کرد، خدایان از این طوفانی که به راه افتاده منو نجات بده، قوم منو نجات بده. داره کشتی میشکنه، داره غرق میشه. اونقدر اون کشتی رو خداوند سیر داد در این اقیانوس‌های بیکران تا اینکه روز عید برسه، اول بهار نوروز ما ایرانی ها برسه و اون کشتی رو در کوه جودی آرام بخشید و اونجا به گل نشست و آرام شد. کوه جودی خیلی ها گفتن در کربلاست، منظور کربلاست. اون شاعرم که جودی لقب خودشو گذاشته بود، شاعر آشورایی، به خاطر همینه. یعنی این که کشتی نوح در کربلا روز عید نوروز که همون روز هم روز آشورا بوده، یعنی تاریخ آشورا بوده، دهم محرم بوده، دهم محرم عید نوروز، کشتی نوح رو در اونجا آرام. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، کشتی نجات. دیگه چی آقا امام صادق؟ این عید چیه؟ چیه چیزایی داره؟ خیلی جالبه. به والله میفرماید عید نوروز روزی است که علی پیغمبر علی رو روی دوش خودش سوار کرد، یعنی پا روی دوش پیغمبر گذاشت. خیلی ها کفش تو پا تو بذاری رو شونه پیغمبر خاتم، پا تو بذاری روی دوش پیغمبر خاتم. پاش روز عید، یعنی اون روزی که علی پاش رو روی دوش پیغمبر خاتم گذاشت و بت‌ها رو شکست، اون روز عید نوروز بوده. باید بت وجودمون رو عید نوروز بشکنی، این بت وجودمون رو بشکن. دیگه چی؟ یبن رسول الله، اینم که دیگه همه تون میدونین، روزی که پیغمبر اکرم دست علی رو بلند کرد، من کنت مولا فهازا علی مولا، عید نوروز بوده. سر این عید، روح جمشید شاه شاد باد، چیکار کرده واقعا. دیگه چی؟ ظهور حضرت قائم در روز عید خواهد بود. حالا راز این ظهور عیدم میگم بهتون، بذار بریم پایین تر. یعنی رازش که نه، این که اون روز چه روزایی هست. دیگه چی؟ روزه، یعنی امسال عید ظهور میکنه، سالی دیگه عید بر دجال پیروز میشه و دجال رو روز عید نوروز دار میزنه. عید نوروز دجال رو دار میزنه. خب از اینجا معلوم میشه که اون روزی که این اتفاقا همشون میفتن روز جمعه است. چرا روز جمعه است؟ برای این که فرمودن که روزی که آقا امام زمان ظهور میکنه جمعه است. چرا روز جمعه؟ روز عاشورام هست. چرا؟ چون فرمودن که در جمعه عاشورا آقا امام زمان ظهور میکنه. پس باید هر جمعه رو ما منتظرش نباشیم، منتظر جمعه ای باشیم که عاشورا هم هست، عید نوروز هم هست. یعنی یه روزی عاشورا به عید نوروز میفته و روزش هم جمعه است و اون روز آقا امام زمان ظهور میکنه. پس یادتون باشه هر سالی که عاشورا و عید و جمعه به هم افتاد آقا امام زمان ظهور میکنه. کیه؟ کسی نمیدونه. اون جوجه رو هم ببریم بیرون. جمعه هست، جمعه، جمعه عید نوروز، جمعه یوم الجمعه، تازه روز جمع هم هست. یعنی روزیه که مردم از تفرقه به سوی جمع کشیده میشن، که در مورد جمع و تفرقه هم اون هفته عرایزمونو خدمتتون رسوندیم. اما مختصرم بگم اون چه که در کثرت ما میبینیم مثل این هستی، مختصر اینو بگم که رچ در کثرت میبینیم مثل این هستی، ستاره ها، من، شما، آدم، این تفرقه است، فرقه. اونی که در جمع میبینیم، در تک میبینیم جمعه، مثل. پس بنابراین مخلوق تفرقه است، خالق جمعه. یه روزی باید این دوتا جمع شن که اون روز رو میگن، اون حال رو میگن جمع الجمع. حالا خیلی جاش نیست که در گلشن راز من دیروز خوندم و مصباح الانس میفرماید که رفع مباینت و اسقاط اضافات، یعنی این که هر وقت ما اضافات رو از بین بردیم مثل خلق، یعنی گفتیم اینو ندیدیم، فقط همه رو در خدا دیدیم، اون روز رو جمع میگن. خواجه عبدالله انصاری در رساله خودش میگه جمع نشانه اتحاد است و اتحاد نشانه محبت و عشق، تفرقه نشانه دوگانگی است و دوگانگی نشانه بیگانگی. هر وقت موضوع جمع پیش اومد پیروزی هم توش بود. همین ماها که تو این حسینیه هستیم، اگه یه اختلاف بینمون بیفته تفرقه به وجود میاد، اما اگر اختلاف نیفته جمع به وجود میاد. حالا معانی بسیار پیچیده تری هم داره که عرض کردم جاشین در مقام جمع، این شانمت الله ولی میگه در مقام جمع روشن شد چو شمع، آنچه مخفی بود آنجا جمع جمع. میدونین منظورش چیه؟ منظورش اینه که شمع او که دیدین در مقام جمعه که نور داره. دقت کنین، خواهش میکنم خانوما هم دقت کنن دیگه بحثم رو جمعش کنم. شمع در مقام جمعه که نور داره. اگر اون جمع رو ازش بگیری نور نداره. یعنی چی؟ موم شمع رو با موم درست میکنن در حقیقت، موم و نخ و آتش با هم جمع میشن نور تولید میکنن. شمع و نخ و آتش یعنی فتیله، شمع و فتیله و آتش وقتی که با هم متحد شدن اون وقت نور ایجاد میشه. هر کدوم از اینا رو جدا کنی نور ناپدید میشه. پس خیر در جمعه نه در تفرقه. ابو علی دقاق از عرفا میگه چیزی که به تو نسبت داده شود تفرقه است و چیزی که از تو سلب شود جمع است. یعنی چی؟ یعنی این که اون چیزی که میگم من، پیرهن من، کت من، علم من، دین من، عبادت من، عبادت من، علم من، دانش من، خوبا رو دارم میگم، حالا بدا رو نمیگم، خوب خوباش، علم من، دین من، دانش من، زور من، قدرت من، فکر من، اینا همه تفرقه است. اما اینا وقتی از تو سلب میشه، یعنی اینا رو تو دور میریزی، وقت جمع به وجود میاد. وقتی تو همه اینا رو ریختی دور، گفتی نه، علم من نه، علم خدا، دانش من نه، دانش خدا، ثروت من نه، ثروت اون غنی به ذات، زور من نه، زور اون قادر به ذات، وقتی همه رو به اون نسبت از خودت سلب کردی، پس میگه اون چیزی که به تو نسبت داده میشه تفرقه است، اون چیزی که از تو سلب میشه اون جمعه. پس ما هر وقت این چیزا رو از خودمون سلب کردیم به جمع رسیدیم. جمعه ای که عید میشه، این جمعه عیده، جمعه ای که داره میاد، اما عاشورا نیست. اگر این جمعه که عیده عاشورا بود، آقا امام زمان ظهور میکرد. پس معلوم میشه عاشورا عید باید با هم جمع بشن تا ظهور انجام بشه، یعنی یوم الجمع اون موقع. بله، شیخ محمود شبستری در گلشن راز میفرماید که وصال حق ز خلقیت، جدایی است، یعنی وقتی که تو خودتو میبینی، خلق رو میبینی، جدایی از ز خود بیگانه گشتن، آشنایی است. هر وقت از خودت دور شدی، اون وقت آشنا میشی با اون، به وصل میرسی و به جمع. مقام جمع بهترین مقامه. هر چی رو میتونید از خودتون سلب کنید، از خودمون سلب کنید. گفتم ماشین من، زور من، لباس من، زن من، شوهر من، نمیدونم پول من، مال من، علم من، اینا رو همه رو بریز دور، تو هیچی نداری، تو هیچی نداری، ما هیچ چیز نداری، ما فقیر به ذاتیم و خدا غنی به ذات. این فقر و اون غنا وقتی رفتن پلو هم جمع ایجاد میشه، وگرنه تو تک و تنها میمونی در تفرقه خودت. بعد ما عید لباسمون رو عوض میکنیم، یعنی این لباسی که کهنه شده دیگه، چند سال میخوای این لباس رو بپوشی؟ تا کی میخوای این ریختی بمونی؟ ریشت سفید شده دیگه، دیگه ریشت سفید شده، درآر این لباسو، این لباسو درآر، لباس نو بپوش. لباس نو، عید علامت لباس نو پوشیدن اینه، یعنی از این وضع بیا بیرون. یا محول الحال والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، یعنی این لباس حال منو بکند تنم، بنداز بره، لباس نو خوب سلامت و ثواب رو تن من کن. خودم این شعر رو سرودم همین دیشب، کفم نمیخواد بزنید برام. لباس کهنه را از تن به در کن، بهار آمد به سوی حق سفر کن، ز در بیرون زدن، سیزده به در، ز در بیرون زدن عین ثواب است. لباس کهنه ما را، لباس کهنه ما چون حجاب است. این شعر از خودم بود، مال من بود، این شعر من بود، یعنی این تفرقه، این شعر من بود. نمیگم که بابا اینم یک کسی دیگه تو ذهن تو ریخته، تو چی کاره ای؟ نه، شعر منه. یه روز من قصه، یه زمانی من به روزنامه ها قصه میدادم، مینوشتن، تقریبا همه روزنامه ها میدادن. یه روز یه کسی اومد من گفت آقای رنگر میدونی چی شده؟ میگم، گفتم چی شده؟ گفت یه خانومی قصه های تو رو ورداشته، تو تمام روزنامه ها داره به نام خودش میده، اونا هم چاپ میکنن. گفتم حالا چیکار کنم؟ گفت برو خیرش بگیر اینا. گفتم نه بابا، اون چقدر بیعقله که قصه های من رو برداشی چاپ میکنه، لاغر برید قصه های قصه نویس درست حسابی رو چاپ کنه، اون چقدر کم داره که قصه های آدمی مثل من رو داره چاپ میکنه. مال من، قصه من، شعر من، هنر من، دیوان من، کتاب من، همه اینا تفرق هست. لباس کهنه را از تن بدر کن، بهار آمد به سوی حق سفر کن. زدر بیرون زدن این ثواب است، لباس کهنه ما چون حجاب است. که وای 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 وای، میدونین چند تا حجاب جلوی چشم ما رو گرفته؟ اگه بگم همه تون فرار میکنی، ولی در رو ببندین و در نرن. 70,000 حجاب، حجاب مادیه که جلوی ما رو گرفته، نمیبینیم حقایقو. 70,000 حجاب جلوی چشم ما رو گرفته تا ما حقایقو نبینیم. 70,000 حجاب مادی جلوی چشم ما رو گرفته، 70,000 حجاب معنوی. معنوی، حسین حسین کردن، سینه زدن، نوحه خوندن، روزه خوندن، سخنرانی کردن، مکه رفتن، کربلا رفتن، جمکران رفتن، نماز خوندن، عبادت، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، 70,000 اینا برای ما، نماز شب، اینا همه حجابه. 70,000 حجاب مادی و 70,000 حجاب معنوی جلوی چشم ما رو گرفته تا ما نتونیم حقیقت رو ببینیم. حالا تو فکر کن یکی یکی باید این حجابا رو ما کنار بزنیم تا بتونیم حق رو ببینیم، تا بتونیم حقیقت رو ببینیم. کی، چند سال زنده ایم ما که این حجابا رو کنار بزنیم؟ من راجع به همین مسئله یه جا صحبت کردم، یه جوانی مثلا اونایی که فکر میکنن حالا ما مثلا خیلی کرامت داریم و رو آب را میریم و پرواز میکنیم رو هوا، اومد جلو گفت حاج آقای رهبر شما چند تا این حجابا رو موفق شدین تا به حال کنار میزنین؟ گفتم من تازه 70,000 تا هم روش گذاشتم، 70,000 تا دیگه بهش اضافه کردم. که به کل 70,000 حجاب نوری، نور نور نور، 70,000 حجاب ظلمانی، 70,000 حجاب علمی، 70,000 حجاب جهل، 70,000 حجاب دنیایی، 70,000 حجاب اخروی، آخرتی. یعنی اونایی که غرق در آخرتن، غرقن در آخرت، دنیا رو رها کردن، اونا 70,000 حجاب جلو چشمشونه. اونایی که غرق در آخرتن، اونایی که غرق در آخرتن، 70,000 حجاب جلو ماها رو که دیگه اصلا جز به آدم منو نباید حساب کرد. خلاصه این که فقط یه شعر از گلشن راز بخونم امروز، چون جشنه نمیخوام روزه بخونم. فقط اینو عرض میکنم که چجوری میشه از این پرده های حجاب فرار کرد؟ چجوری میشه لاقل چند تاشو پاره کرد و نگاه کرد به بیرون؟ چی کار کنیم؟ آیا راه نداره؟ ما شیعه ها راهشو پیدا کردیم، هیچ کس در عالم بلد نیست این راه، فقط ما بلدیم. هیچ کس، کسی که این نوا رو گوش میکنی، اگر تو یک دونه راه غیر از این بلد بودی، بیا من تو این حسینیه هستم، بیا و به من بگو که این راه هم هست. هیچ راهی برای فرار از این حجاب ها جز در خونه حضرت سیدالشهدا نیست، اصلا نیست، راهی نداره. شیعه راه رو پیدا کرده، همه دنیا یه روزی پی میبرن به این مسئله. هیچ راهی وجود نداره، نماز، روزه، اصلا اینا نجاتمون نمیده، عبادات، اصلا هیچ کدوم اینا ما رو نجات نمیده. از این حجاب ها نمیتونیم فرار کنیم جز در خونه حضرت سیدالشهدا. این شعرم بخونم. در این ره، راجب جمع الجمعیه، در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن، و از ایشان سید ما گشت سالار، پیغمبر ما خاتم فقط او. و از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار، احد در میم احمد گشت ظاهر، احد در میم احمد گشت ظاهر. در این دور اول آمد عین آخر، ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جانفزایش شمع جمع است. شده او پیش و دلها جمله در پی، گرفته دست جانها دامن وی. در این ره اولیا باز از پس و پیش، 14 معصوم نشانی داده اندر دادند از منزل خیش، به ما نشانی رو دادن. اولیا راه به ما نشون دادن، امیرالمومنین راه به ما نشون داده. ایده نباید روزه خون، اما برای نمک فقط یه تیکه، اونم نمیخوایم گریه کنیم، فقط برای نمک این مجلس عرض میکنم که ای کشتی نجات، ای حسین، دست ما کوتاه، خرما بر نخیل. دیروز نورالدین میشناسن بچه ها، بچه ها این حسینی هست، زنگ زد از نهاوند گریه میکرد، میگفت خواب دیدم تمام این بچه هایی که جمعه ها میان حسینیه همه با هم تو مشهدی. کدوم صحنه؟ صحنه سقف خونه، صحنه عتیق، صحنه سقف خونه اسمال طلا، سقف خونه. چه خواب با مسمایی دیده، واقعا چه خواب با مسمایی دیده. میگه خواب دیدم هممون اونجا بودیم، میگفت خود شما هم سر قبر شیخ حسن علی ثانی بودی، بعد نشون دادید بالای گنبد، گفتید ببینید ببینید رو گنبد طلای، میدونید که اونجا آمیسی گنبد معلومه، سقاخونه معلومه، پنجره فولاد معلومه، و وقتی مردم کنار میرن حرم هم، خود حرم هم از بیرون معلومه. میگه اونجا دیدیم که روی فلز مس، رو مس نوشتن ان العباس اغنا من الناس، حضرت عباس غنی از همه مردم، هیچ نیازی نداره به مردم، هیچ نیازی نداره. بودم خواب با مسمایی بوده، دم سقا خونه اسم. ما این که به تو احتیاج داریم امسال، ای بی دست کردم دست ما رو بگیر، ای بی دست کربلا امسال دست ما رو بگیر، همون جور که دست حسین رو گرفتی، همون جور که دست زینب رو گرفتی، همون جور که دست بچه های حسین رو گرفتی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بأبي أنت و أمي يا حسين. نمیخواستم این یه ذره روزه رو برای نمک مجلس خوندم.